أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وكفيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا الغاصم المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. خدمت سروران گرامی بحثتر آیه 31 سوره مبارکه نوح. دیشب آغاز آیه را مطرح کردیم که خداوند سبحان فرمود رسول ما به مؤمنین بگو در آیه قبل مؤمنین و در آیه 31 مؤمنان قل للمؤمنات بگو به زنان مؤمن کما اینکه به قول مردان هم قبلا بیان شده است یغضضن من ابصارهن اینها نگاه رو در اختیار بگیرند و کاهش دهند دیده های خودشون رو از نظاره مستقیم بر حرام الهی اجتناب کنند یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن به اینها حفظ کنند ادوات جنسی خودشون رو و نیروی شهوت رو در اختیار خود در آورند. اینها رو توضیح دادم دیگه تکرار سخن نمی کنم و بحث امشب رو آغاز می کنیم. ولا یبدین زینتهن و آشکار نکنند زینت خودشون رو این زنان الا ما ظهر منها مگر اون زینت هایی که خود آشکار است و حاجت به آشکاری ندارد. هنگامی که دستور نگاه و عفت آموزی برای مردان مطرح شد به دنبال اون بحث زینت وجود نداشت، اما الان که برای زنان بحث مطرح شد چون یکی از مثالی که مبتلا به بانوان از بحث زینت است ازا فرمود ولا یبدین زینتهن. خب اینجا نیاز به نظری تأمل دارد خدمت عزیزان. اولا فرمود ولا یبدین زینتهن، یبدین از ماده ابداع می آید، بدا یبدو به باب افعال رفته است، ابدا یبدی ابداعن شده است. ما ظهوری داریم در کلام عرب و بدایی داریم. ظهور یعنی آشکار شدن، یعنی روشن شدن یه امر، اما ابداع و بدا ظهور تام است، یعنی وقتی یه چیزی در یه مرتبه روشن می شود ظاهر شده است. وقتی چیزی کاملا آشکار می شود این را ابداع می گویند، بدا می گویند. در خود قرآن کریم این فعل در قیامت زیاد به کار برده شده است و بدا لهم من الله ما لم یحتسبون. فردای قیامت جوری آشکار می شود یه حقایقی برای انسانها که اصلا گمان نمی کردن چنین باشد. در قیامت هر امری که روشن می شه 100% روشن می شه. ما در دنیا یه حقایقی برای اون روشن می شود اما 100% نیست. بعضی نکات مخفی و پنهان برای شفاف نیست در اون حقایق وجود دارد، اما در قیامت تمام حقایق ابداع دارند، یعنی کاملا آشکار می شود. فرمود ولا یبدین، زنان آشکار نکنند زینتهن، زینتهای خودشون رو، زینتهای زنان را. زینت اضافه میشه به ضمیر زنان و هنه میشه زینتهن، زینتهن. اینها زینتهای خودشون رو آشکار نکنند. من یه مقدمه عرض میکنم اونگاه وارد اصل بحث میشم. عرض کردیم در مورد زنان بحث مردان بحث زینت مطرح نبود، اما در مورد زنان بحث زینت مطرح میشود. یکی از خصوصیاتی که بانوان محترم دارند همین بحث تزین و زینت است. ظاهرا هم نشان میدهد که بخشی از این بحث زینت جرایی و جمال طلبی و زیبا جویی که در زنان وجود دارد این آفرینش الهی و خلقت الهی است. حضرت علی اعلی تفاوت‌ها و تغایرهایی را در ماهیت و در ساختار وجودی زنان و مردان قرار داده است. از جمله این تفاوت‌ها این است که زنان بیشتر جمال طلب و جمالگرا هستند تا مردان. اونها خوی و تعلق خاطری بیشتر به زینت دارند تا جماعت مردان. این در بافت و ساختار وجودی زنان به لحاظ نقشی که در جامعه دارن نهادینه شده است به تعبیر ما. این وجود داره در خلقت، در به اصطلاح خصلت ذاتی زنان. در این از آیات قرآن اشاره به این مسئله می شود. آیه 17 سوره مبارکه زخرف، وقتی که مشرکان می خوان بگن که جعلو اینها قرار می دهند ملائکت الله رو دختران خدا، یعنی جند اینها دختران خدا هستند و چنینند و چنانند. حالا چرا این ملائکت الله رو دختران خدا قرار می دن؟ می گن پدر به فرزندانش لطف دارد، مخصوصا وقتی که فرزند دختر است، پدران یه عواطف خاصی به دختران دارند و بیشتر دختر می تواند دل پدر رو جلب کند. ملائکت الله دختران خدا هستند، ما به دختران خدا متوسل میشیم تا دل خدا را به دست آوریم. این ریشه فکر بت‌پرستی جامعه جاهلیت امروز است. قرآن بعد از این که رد میکند حرف اینها رو، بعد یه جمله میگه که در این حالی که جنبه نقضی دارد، یه نکته هم هست. او من یونش افل حلیه و هو فی خصامت ای رو مبین، آیا آنی که نشب در حلیه دارد، یعنی خوی و فصلت او با زیور هم آهنگی دارد با اون کسی که فلخصام در خصام و در نبرد و مقابله به سختی می ایستد و جدل می کند یکسان است؟ در خود این آیه شریفه این کنایه به گوش می رسد که در وجود زنان یه هماهنگی با زینت دیده می شود. فرض کردم یه بخشی در یه حدی این آفرینش الهی است و هیچ من از اون هم ندارد. الان در ادامه بحث خدمت عزیزان تأکید می کنم. اما یه بخش از زینتگرایی زنان دیگه، اینها متاسفانه تحمیلات تاریخی است و سوء برداشت ها از امکانات وجودی است. اون بخشی که با فطرت الهی منطبق است، پسندیده است و امضاء لازم رو هم دارد. اما در باب زینتگرایی در طول تاریخ قشر زنان افراد کردن. به علت این گرایش به زینت در زنان در طول تاریخ عرض کردم یه عوامل اجتماعی است، یه عوامل تاریخی است، یه عوامل روانی است که موجب شده است بعضان یه گرایش بیشتری زنان به زینت نشان بدن. و اشاره اون اینه که عرض میکنم خدمت عزیزان، برخورد سوء و ناپسند به اصطلاح جماعت زیادی از مردان با زنان و یه حالت تحقیر در زنان ایجاد کردن در طول تاریخ، یه بازتاب ها و یه واکنش هایی در درون این جماعت ایجاد کرد. شما نگاه کنید گاهی تعابیر لغوی که در مورد زنان به کار برده شده است، هنگامی که کلام عرب رو نگاه میکنید، زبانهای دیگر رو نگاه میکنید، فارسی خودمون رو نگاه میکنید، میبینید واژگانی که در مورد زنان به کار برده شده است، باید با کمال صراحت عرض کنیم اینها بار بسیار منفی و تحقیری دارد. گاه عباراتی یالا چرز کنیم خدمت عزیزان، اساسا خود کلمه نسا رو که نسا میگن در کلام عرب از چه ماده میاد؟ نسا از ماده نسعه میآید. وقتی شما معامله میکنید اما پول رو عقب میزنید، پول رو نمیدید، اسم این معامله چه میشود؟ نسیه یا نسیعه میشود. نسا از همین ماده میاد. اصلا کلمه نسا یعنی اونایی که یه قدم عقب‌ترن، اونایی که یه قدم عقب‌ترن. اصلا کلمه نسا، ببینید وضع واژه رو و لغت رو نگاه کنید در کلام عرب چه واژه‌ای رو انتخاب کردن برای زنا، این کلمه به کار برده میشود. یا مثلا فرض بفرمایید در استعمالات و در اصطلاحات دیگه، حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، کلماتی چون ضعیفه، کلماتی چون نمیدانم مشابه این تعابیر و عباراتی که بعضا ممکن هنوز در زبان بعضی هم باشد، یه نوع تحقیرهایی بر زنان وارد شده است. وقتی گذشته این رو نگاه میکنیم، بر میگردیم به صدها سال قبل، به هزاران سال قبل حتی میتونیم بگیم، این حالت یه باستابی در درون زنان ایجاد کرده است که این بخش زینتگرایی زنان رو در بعد افراطی موجب شده است. یعنی پاره از جماعت بالغان احساس کردن حالا که یه مقداری عقب ماندگی های جامعه براشون تحلیل می کنن، این رو باید جبران کنن. منتها بعضی از اینها چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن، احساس کردن راه جبران این عقب ماندگی از طریق زینت است. یعنی اگر احیانا یه شیء محبوبی مانند طلا، یه زیوری که به اصطلاح جلوه‌ای در آن وجود داشته باشد، بر این جسم و بر این وجود افزوده شود، وجود ما به اضافه این زینت میشه وجود کامل. اینها با این فکر اومدن اون تحقیر یا عقب ماندگی یا کمبود تحمیلی رو، غیر حقیقی رو جبران کنن. اما متاسفانه همونطور که تحمیل غیر حقیقی بود، جبران اون هم بعضا غیر حقیقی شد. لذا یه برخورد و حرکت افراطی زینتگرایی در میان زنان در طول تاریخ دیده می شود، امروز هم دیده می شود، متاسفانه باید بگویم فردا هم دیده می شود. یه چنین حالتی است. زنان بر این اساس اومدن که زینت و زیور رو در وجود خودشون زمینه کنن. دیگه شروع کردن. افراط به اونجا کشید که اگر هر عضوی در بدنشون و در وجودشون دیدن که قابلیت اون رو دارد و میشه به نوعی به هر حال یه وابستگی یه زینتی به اون بدن، کوتاهی نکردن. از دست شروع کردن، اونگاه به مچ دست برداختن، شاید تا قسمت‌های بالاتر مچ دست بعضی‌ها پوشاندن مثلا، فرض بفرمایید که این زینت کمال بیشتری براشون بیارد. گردن رو رها نکردن، گردن رو هم خم کردن زیر باش، گوش رو هم سعی کردن که گوشواری بزنن که این هم کمال بیشتری به اونها بدهد. مثلا فرض بفرمایید از کمر هم غافل نشدن، کمر رو هم منتقل هستن، از کمر هم باز نتوانستن بگذارن، پا رو هم پیدا کردن، خلخال و پای بستی رو هم بر پای نهادن. هر کجا که در وجودشون احساس میشد میشه زیورش کرد و زینتش کرد. بعضی از عزیزان اینه که عرض میکنم هنوز در خاطرشون هست، بعضی از معمرین و محاسن سپیدان مجلس از کلاه پولهای پاری از طوائف و قبائل یادشون هنوز، یه کلاه دو چیلویی از اشرفی درست میکردن، از سکه درست میکردن بر سرشون میگذاشتن، کلاه پول، کلاه پول اسمش بود، این رو هم بر سر میگذاشتن. در پاری از طوائف و قبائل شما هنوز هم در دنیای امروز دارید. اگر جایی در بدنشون نمون برای زینت، جا درست کردن براش، حتی از این پره‌های بینی هم غافل نشدن، اینها رو هم سوراخ کردن، بهش حلقه زدن تا یه زینت بیشتری برای خودشون نشان بدن. ریشه‌های بحث تاریخی روانی است، اینها تحمیل‌هایی است که شده است، تحقیرهایی است که شده است، و یه باستاب این چنینی ریشه اون زینت گرایی فطری در زنان وجود دارد، اما اشباعش از طریق غیر معقول و این عقده‌های روانی شد. یعنی اینها احساس کردن اینها به هر حال پاره از کاستی ها رو جبران میکنه. عرض کردم خدمت عزیزان منطقی بحث رو شرع مقدس توصیه میکنه، اما مانند همه کجا، مانند هر جایی که در نظر بگیری، افراد پایان خوشی نداره. یکی از شعرهای عرب این نکته رو خیلی زیبا مطرح کرده است که به هر حال وقتی بحث این زینت رو و افسودگی زینت رو تشخص پیدا کردن از باب زینت مطرح میشه، دو بیت شعر گفته خیلی زیباست: من وحلیو الا زینتا من نقیصت متمم للحسن از الحسن قصرا. حلی و زیور آلات نیست الا تکمیل کننده نقص برای جماعتی، متمم للحسن از الحسن قصرا. هنگامی که حسن کم است، عده‌ای سعی میکنن این حسن رو با زینت چه بکنن؟ به اصطلاح یه تبصر ماده و یه تکمیلی بزنن، یه قدری جامعترش کنن. و اما اذا کان الجمال موفرا حسن کلم یحتج الى ان یزورا. اما وقتی که حسن نصاب حسن در حد کمال است، وقتی که حسن و کمال وجود دارد، کسی حاجت ندارد که با زیورالات وجود خودش رو مطرح کند. شما میبینید اون بانوانی که اینها به یه مدارجی از فضیلت و علم و دانش میرسن در رشته های مختلف علوم تجربی و غیر تجربی، الهی و غیر الهی، میبینید اینها هیچ تعلقی به خیلی از زیورالات ندارن، به لحاظی که اون فطرت زیورالاتی اونها هم کاهش پیدا میکنن، همون بخش اصیل و تمایل اصیلشون هم کاهش پیدا میکنن، چون کمالاتی پیدا کردن، خصوصیاتی پیدا کردن که به اون کمالاتشون تکیه میکنن، اون کمالات رو عامل حسن خودشون میبینن، لذا دیگه به مجاز متوسل نمیشن، حقیقت رو کافی میبینن. دقت فرمودید؟ این پس یه بحثیست که به هر حال به این شیره وجود دارد. اما عرض کردم خداوند سبحان در اینجا نکته میآموزد. قبل از اینکه ما حکم رو مطرح کنیم خدمت عزیزان، فرمود ولای و بدین زینتهن. قرآن نفرمود ولای تزین، نه زنا زینت نکنن، نفرمود ولای البس نه زینه زینت نپوشن، نه اسلام امضایی میکنه زینت برای زنان لازم است در حد معقول اون، در حدی که به هر حال با فطرت زنان سازگار است، نه اینکه بخواد عقده های روانی زن رو کامل کنه، بلکه بخواهد فطرت اون رو پاسخ بگوید، در این حد زینت لازم است. نمونه داره در قرآن، نفرمود خداوند ولای تزین، نه فرمود ولای و بدین زینتهن، نه زینت باشد اما عیان نشود. ببینید نمونه دیگه عرض میکنم. خداوند سبحان در قرآن خطاب میکند به زنان پیغمبر، خطاب به زنان پیغمبر است، اما خطاب زنان امت هست، تمام زنان امت رو خداوند مخاطب قرار میدهد. زنان پیغمبر فلا تخضعن بالقول، و همسران وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی گفته می شود فلا تخضعن بالقول، زنان پیغمبر خضوع در گفتار نداشته باشید، قرآن به اینا نمیگه فلا تتکلم، نه صحبت نکنید با نامحرم یا اجنبی، نه صحبت کنید. اصل سخن گفتن زن با مرد در اسلام ممنوعیت نداره. فقیهان می نویسن صوت المرأة لیست به عورت، صدای زن عورت نیست، یعنی صدای زن شنیدنش برای نامحرم اشکالی ندارد، سخن گفتن زن با نامحرم اشکالی ندارد. قرآن نفهمد فلا تتکلم، نه صحبت نکنید، نه اونی که حکم خدا رو درست میخواد بفهمد این حکم خداوند صفات. اما فرمود فلا تخزعن بالقول، نمیگیم صحبت نکنید، صحبت کنید، اما اگر صحبت میکنید ناز و کرشمه و قنج و دلال در کلامتون نباشد. صدای شما وقتی صحبت میکنید فرکانس صدا رو اونچنان بالا پایین نبرید که به هر حال گویا که ارکستری در حال نواختن است، صداتون اینطور نباشد، معمولی و عادی صحبت. نیاز نیست که وقتی میخواد صحبت کنید انگشت درون دهانتون بکنید، صحبت کنید عادی، همان که صدای شماست همون صحبت شما باشه. شما نه کرشمه‌ای در کلام داشته باشید نه درشتی در سخن داشته باشید، معمولی سخن خودتون رو بگید. شرع مقدس 100% اجازه این رو میده. در اونجا فرمود فلا تخزعن، خضوع در گفتار نباشد. چرا؟ چون لیسمع الذی فی قلبه مرض. وقتی شما صدا رو اینچنین کردید بعد میدونید یعنی چی؟ این صدا منتهی به سیما میشود. وقتی که صدا رو اینچنین گفتید یعنی چراغ سبز. وقتی که صدا اینچنین بود تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. این مقدمه لغزاندن است این شیوه سخن گفتن. اما گفتار عادی مرضی در دل ایجاد نمی‌کند. در اینجا هم بحث همین است. خداوند نفرمود زنان زینت نکنید، نه زینت کنید، زینت معقول داشته باشید. حتی من دیگه الان فرصتش نبود، وقتش نبود که عرض کنم که ما روایات مفصل داریم از اهل بیت در باب توصیه به زینت در مورد زنان، که ساده نباشید برای همسرانتون، زینت کنید برای همسرانتون. بارها داریم مثلا فرض بفرمایید زنی اومده از وارد خانه زنان پیغمبر شده است، بعد زنان پیغمبر دیدن این هی میاد، این حولت العطاره، حولاء العطاره، این میاد میره مثلا، اما یه وضعی داره، همسر عثمان ابن مزعون اومده است اما یه وضعی داره. اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله همسر عثمان ابن مزعون معطله، معطله یعنی بی زینت، زینتی ندارد، ما میبینیم این خیلی خودش رها کرده است. هم بهم بگید بیاد ببینم علت چیست، پیغمبر چی خبره، چرا وضع اینطوری است؟ هم یا رسول الله عثمان ابن مزعون همسر من مدتی است که کوهنشین شده است، پلاس پوشیده است، به جای نهادن چه سنگ و چه زرما که ماه ماه آقا را در خانه نمیبینیم، چه زینت داشته باشیم چه نداشته باشیم فرقی نمیکند. پیغمبر فرمودن بگید پس خود عثمان ابن مزعون بیاد ببینیم بیماری او چیست. اون صدا دادن فرمودن آقا مگر اسلام اینه؟ مگر شرع مقدس اسلام گفته است که زن و فرزندتون رها کن برو به غار بنشین؟ اسلام دین اجتماعی است. فرمودن من میخورم میآشامم با همسرانم مباشرت دارم، اما لحظه‌ای به کمتر از لحظه دل من از یاد خدا غافل نمیشود. اینو میخواد اسلام، چه این تربیتی رو میخواد؟ عمر زندگی دست همسرت رو بگیر. زن معطله رو توبیخش میکردن، البته میفرض میکنم طرفی نیست، یعنی تعامل هست، زینت مردان در حد زینت مردانگی برای همسرانشون، زینت زنان در حد زینت زنانگی برای شوهرانشون. این توصیه شرع مقدس است. در این حد شارع مقدس این رو توصیه میکند به امضا، نفرمود زینت نکنید، نه زینت کنید، اما زینتتون حالا به منهای آیه، یعنی ولا یبدین زینتهن نه آشکار نکردن، این بحثش الان دیگه مرز کردم، اون تکرار میکنم، اون زینتی رو شرع مقدس امضا میکند که افراطی نباشد، اون زینتی که متاسفانه عمر یه بانوی مسلمان، عمر یه زن در این صرف نشه که چه بپوشد چه نپوشد، چه بر سر کنن چه بر بر کنن، عمری که تمام اون به انتخاب رنگ و به انتخاب زیور و به این مسائل بگذرد، متاسفانه باید بگویم گردر طلب گوهر کانی کانی، گردر پی جستجوی نانی نانی. من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که اندر پی آنی آنی، عمری که صرف شود در رنگ لباس و زینت، ارزش اون به مقدار لباس و زینت است، بیش از اون ارزش ندارد متاسفانه این عمر. هنگامی که حقیقت عمر محو بشه و انسان سرگرم چنین وابستگی های فرعی و مجازی و حاشیه‌ای بشه، از اصل مت فرو مانده است متاسفانه و شده است به هر حال فرو رفته در مسائل جنبی مجاز و حقیقت رها شده است. علی کل حال شرع مقدس اینو توصیه می کند که در حد اعتدال زینت باشد. و این عرض کردم با فطرت زنان سازگار است، به دلیل اینکه عین این رو اگر مرد بپوشد شارع میگه من راضی نیستم. اون طلا و حریری که زنان میپوشند اگر مردان بپوشند، نبی نه اینکه بخواد زینت کنه مرد حتی بهش، فرمود هازانه حرامان علی ذکور امتی، این طلا و این حریر بر مردان امت من حرام است. در اینها عذرخواهی میکنم، این طلا و حریر رمز زینت مطابق با فطرت زنانه است، بذار اگر مرد استعمال اون بکند در مرد تخنث ایجاد میکند، یعنی حالت زنجرایی در مرد ایجاد میکند، یعنی تمایلات زنانه، تمایلات زنانه. و بعد میدونید تمایلات زنانه یعنی چی؟ اگر بعض از دوستان جوان خاص در مجلس بودن، بعد براشون باز میکردن بعض از مطالب رو، شناسنامه بعضی ها رو مانند مایکل جکسون که به دستشون میگذاشتن، بهشون میگفتن چی میشه که اینا اینطوری میشن، اما محفل عمومی اختزام میکنن، خواهران عزیز هستن دیگه نمیتونن خیلی مسائل رو مطرح کنن، بعد مخنث میشه مرد و تخنث بزرگترین جنایت به مرد تخنث. بذار شارع مقدس میگه نه، بگذار اون زینت مال اون جماعت باشه، تو زینت چیز دیگری است، من تو زینت دیگری بس. فرمود ولا یبدین زینتهن، نه زینتتون رو زنان آشکار نکنید، پس زینت داشته باشید اما لا یبدین، عیان نکنید آشکار. سریعا به دنبالش فرمود الا ما ظهر منها، مگر اون مقداری که از زینت شما آشکار است و ظاهر است. اینجا یکی از آیاتی است که محل تأمله، این کدام زینت است که آشکار است، چه زینتی دارند زنان که می توانند عیان کنند، چه زینت هایی است که ولا یبدین نمی توانند عیان کنند، باید نهان و پنهان باشد. بس اگر بخوایم یه قدری عمیقش کنیم از جهت فقهی خیلی متول میشه، من در حدی که بتوانم عرض به خدمتون در وقت امشب بحث رو جمع کنم عرض میکنم سخن به خدمت عزیزان و سروران گرامی. استدعا میکنم که مخصوصا خواهران عزیز هم توجه کامل به جزئیات بحث داشته باشن. به طور کلی زینت تقسیماتی دارد. زینت رو میشه از یه اعتبار من دو سه تقسیم عرض میکنم. از یه اعتبار ما یه زینت های اکتسابی داریم، یه زینت های غیر اکتسابی داریم. میتونید اسمش رو بگذارید ما یه زینت های مصنوعی داریم، یه زینت های طبیعی داریم. زنان یه زینت هایی دارن که اینها با خلقت اینهاست، خودشون ایجاد نکردن. فرض بفرمایید مو و موی سر، گیسو، یکی از بزرگترین زینت هایی است که خداوند سخن به زنان داده است و زینت الهی است، منتها زینت متصله، زینت طبیعی است که خدا به زن داده است. نمیدانم فرض بفرمایید محراب ابرو زینتی است که خداوند سبحان به زنان داده است. نمیدانم چشم، زیبایی چشم، شما نگاه کنید خداوند سبحان وقتی که میخواد به هر حال جذبه های ظاهری رو در فاز صفر بهشت مطرح کند و حور عین به کجا انگشت میگذارد از باری تعالی؟ به چشم حوریان بهشتی انگشت میگذارد. اون چشم ها و اون زیبایی و اون برهان جذبه‌ای که در نگاه و چشم زنان بهشتی وجود دارد، خداوند انگشت روی میگذارد حور عین. خب این خود چشم برها به چشمان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. ادبا خیلی گرفتار این چشم ها بودن و این بحث مطرح بود است. زینت طبیعی چشم است، زینت طبیعی موی سر است و دیگه من خلاصش میکنم زیبایی های دیگری که به شکل طبیعی در ساختار وجودی زنان خداوند سبحان قرار داده است. ما یه نوع زینت اینو داریم، اینها زینت های طبیعی غیر اکتسابی است. اما در قبال این یه زینت های مصنوعی منفصل اکتسابی وجود دارن، یه زینت هایی که اینها متصل میشه به وجود. اینها سه قسمن، سه گروه زینت این چنینی زنان دارن که شهر رو اینها حکم دارد. یه شکل اون زینتی است از مقوله رنگ، زینت الوان رنگ. اینها زینتی است که متصل میشه به زنان از مقولات رنگ. دیگه من نمیخوام خیلی مطالب رو از خدمت عزیزان ریزش کنم، در حد فهرست عرض میکنم. اینا بحثای فقهی داره، بحثای اخلاقی داره، بحثای کلامی داره و در حدی که حالا شاید هم خیلی خوشایند جمعی نباشد که وارد این جزئیات بشیم ما مثلا خدمت عزیزان. اما زینت از مقوله رنگ داریم. فرض کنید خود کحل، من بنابر اصطلاح شرعی عرض میکنم خدمت عزیزان و سابقه دیرینه، حالا امروز شما بلدی، ما دیروزی که فراموش شده عرض میکنیم خدمت عزیزان. خود کحل و سرمه از زینت های منفصل لونیست در فقه. سرمه، کحل، خب این از زینت هاییست که توصیه با اون هم شده است مثلا فرض کنید.
وسمه، وسمه رو اسمش رو بعضی ها شنیدن. وسمه عرض به خدمتون زینت لونیست، زینت رنگیست. البته گاهی مردان بعد از خضاب وسمه استفاده می کردن، اما بیشتر زنان بود و حالت به اصطلاح زینتی بود که به مو متعلق می شد، نوعا رنگ خاصی در مو ایجاد می کرد. وسمه فرض کنید خضاب در کف، حالا انگشتان رو نمیدانم از خدمتتون، زیبایی رنگینی که بر دست و بر کف و بر اینها اضافه میکرد. یه نوع زینت هایی این چنین نیست به نام لون. شاید در ذهن عزیزان باشه، مثلا در داستان های قدیمی خوندید وقتی که مثلا عروس رو میخواستن برای سلطان ببرن، هفت قلم آرایش میکردن. اون هفت قلمی که میگن همین هاست، سرمه است و وسمه است و خضاب است و سفیداب است و سرخاب است و هفت عنوان داره که اینها وقتی همش کنار هم جمع میشه میشه هفت قلم آرایش کردن به اصطلاح. مثلا فرض بود اینها زینت های منفصل لونیش. دوم زینت ثیاب، زینت منفصل ثیاب یعنی جامه و لباس. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، خداوند سبحان فرمد ای بنی آدم ما نازل کردیم بر شما لباسی، یواری سوآتکم، لباس می پوشاند قسمت های از بدنتون رو که دوست ندارید دیگران ببینن. و ریش ها، کلمه ریش در کلام عرب یعنی زینت، ریاش زینت. و ما این لباس رو زینت شما قرار دادیم بنی آدم. اصلا لباس رو خداوند به عنوان زینت انسان ها قرار داده است. بذارید براتون بگم، در قرآن این آیه شریفه رو خواندید، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، بنی آدم زینتتون رو در نزد مسجد آماده کنید. خیلی تو تفسیر این آیه مونده یعنی چی خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر مسجدی زینتتون رو بیارید در هر مسجد، یعنی چی؟ این نکته تفسیری است ولو بین الهلالین میشه. اما خوب دقت کنید، کلمه مسجد در قرآن گاه به جای نماز به کار برده شده است و گاهی صلات گفته است در قرآن و مسجد اراده شده. مسجد جایی است که برای نماز میخوانن، یعنی رابطه مسجد و نماز حال و محله. و از جهت اصطلاحات بیانی میشه به علاقه حال و محل گاهی به نماز مسجد گفت و به مسجد گاه نماز گفت. نمونه اون طرف شرح میکنم، یا ایها الذین آمنوا، در اون آیه شریفه که فاز به اصطلاح مرحله سوم حرمت شراب است، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید به حالی که شما مستید. لا تقربوا الصلاه، خوب دقت کنید، اول آیه میگه لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید به حالت مستی. اما یکم که میرید جلو بعد میگه الا عابری سبیل، اگر جنوب بودید، الا عابری سبیل، نه باید عبور نماز کنید. اگر خواستید عبور از نماز کنید اشکال نداره، مگر نماز از توش کسی عبور میکنه؟ پس این نماز یعنی چی؟ یعنی مسجد. شما اگر خواستید عبور کنید از این در مسجد، به استثنای دو مسجد، به استثنای مسجد الحرام و مسجد النبی که حق ورود رو ندارد اصلا، در بقیه مساجد میتونید از این در مسجد بیاید، از اون در خارج بشید، ولو اینکه در حالت خاصی هستید. این صلاتی که در اول آیه میگه به قرینه پایان آیه مشخص مراد از صلات مسجده، یعنی خداوند دارد میگه که تو مسجد عبور نکنید. در این آیه که ما خواندیم عکسشه، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت خودتون در هر مسجدی بیارید. یعنی کجا بیارید؟ یعنی وقت نماز بیارید، یعنی زینت خودتون رو در صلات بیاورید. آن علی یوم قیم، وجود مقدس حضرت سید و ساجدی وقتی می ایستاد به نماز، هر نمازی می ایستاد به نماز، حضرت البسه جواد سیابه، عجود سیابه، زیباترین و عالیترین لباسشون رو حضرت به تنشون می کردن، بعد می ایستادن به نماز. بعد سوال می شد یا ابن رسول الله لما تلبسون، چرا این لباس رو براتون کردی؟ پاسخ میدادن مگر من نمیخوام به ملاقات خدا بروم، مگر نمیدانید ان الله جمیل و یحب الجمال. همین مقدمات هم حالت افزاست در نماز، همین مقدمات هم حضور به انسان میده و توجه میده. وقتی واقعا کسی اون حضور شاداب رو میگیره، وقتی کسی واقعا وقتی داره مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، به فقرات اذان فکر میکنه که دستور اینه با مؤذن تکرار کنید اذان را، و الان آماده شده روحتون، این ذکر ها اومد تو دلتون، حالا وقتی دستتون زیر آب میبرید بخوانید اون اذکار را، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، حالا بخوانید اللهم بیض وجهی یوم تصبح، وقتی تمام اینها رو میخواند با تمام این آداب و مقدمات، لباس، جامه، قبله، نمیخوام قسم بخورم، مگه میشه اون وقت حواس انسان تو نماز پرت بشه؟ وقتی ما مایه نمیگذاریم برای نمازمون، بعد حواسمون 600 جا هست، جایی که نیست فقط تو نمازه. و نتیجه این میشه دیگه. به هر حال بله برگردیم به بحث. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، بنی آدم زینتتون رو در هر به اصطلاح مسجد و نمازی حاضر کنید. یعنی لباس میشه زینت، رنگ لباس، شکل لباس، نوع لباس، اینا زینت هاست، از اقسام زینت هست. این سوم، این دوم. زینت سوم اکتسابی همین خودی جات هست به اصطلاح، یعنی همین زیورالات. زیورالات همین تلاست و دستبند است و پابند است و خلخال است و نمیدارم از خدمتون همین چیزهایی که یه اشاره کردم خدمت سروران عزیز، سوار و دست برنجان و پای بست خلخال و همین هایی که به هر حال در عرف اجتماعی ما هم امروز وجود دارن. این نوع سوم زیور است، یعنی تقسیم سوم از نوع دوم زیور. تکرار میکنم، زیورها گاه اکتسابی است گاه غیر اکتسابی است. این یک تقسیم. زیور غیر اکتسابی سه نوع: رنگی است، زیوری است و جامعی و لباسی است. این سه تا. تقسیم دیگر، ما دو گونه زیور داریم. ما یه زینت بر زینت، یه زینت ظاهر و یه زینت نهان پنهان. یعنی زینت های ظاهری است در وجود زنان و یه زینت های سینه‌ها باطنی است، ظاهری نیست در عرف دینی. یعنی یه زینت هایی است که خود به خود دیده می شود در برخورد، یه زینت هایی است که اینها به اصطلاح اگر بخواد دیده بشه باید نشانش بدن و الا دیده نمی شود. این هم یه تقسیم. حالا با این تقسیمات که از کردن برمی گردیم به آیه. فرمود ولا یبدین زینتهن، زنان زینت کنید اما زینتتون را آشکار نکنید. ولا خدا کدام زینت را خداوند مطرح می کنند؟ کدام زینت است که ولا یبدین زینتهن، زینت های خودتون را آشکار نکنید؟ ما با همین تقسیمی که عرض کردیم میایم جلو. تقسیم اول عرض کردیم یه زینت هایی است که زنان در وجودشون دارن، در ساختار وجودشون دارن. بخشی از این زینت طبیعی که زن دارد این قابل استتار و پوشیدگی نیست. شرع مقدس هم نمیخواد پوشیده بشه، یعنی دستور پوشیدن این که نمیگم نمیخواد، یعنی شارع تکلیف نمیکنه به پوشانن، تکلیف رو پوشیدن نمیکنه. بزرگان فقها استناد میکنن به همین آیه شریف ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر. میگن ما ظهر مشخص کجاست؟ میگن از زینت ظاهری زنان که وجود زنان کلا زینت ها و زیبایی هایی دارد، بخش ظاهر اون کجاست؟ وجه هست، کفین است. این دست قابلیت استتار ندارد، نمیخواد بپوشونیدش. و صورت هم پوشیدن لازم ندارد، صورت میتواند آزاد باشد، دست هم میتواند آزاد باشد. الا ما ظهر از زینت هایی که جنبه به اصطلاح موهوبی و خدایی دارند صورت و دست است. و خیلی منطقی به هر حال این حکم خدا و این به اصطلاح حکمی که فقیهان مطرح میکنند. از کسانی که خیلی پشت این حکم هست، چون در همینجا هم بعضی ها امکان دارن، بعض از فقیها احتیاط مثلا در این باب دارن، کسانی پشت این مسئله خیلی قوی ایستاده است، خاتم الفقهاء و المجتهدین شیخ انصاری بوده است. شیخ انصاری محکم پشت این حکم ایستاده است که میگه نه، حکم شارع همین است، صورت پوشیدن ندارد، دست پوشیدن ندارد. وجه اول ما یواجه به شیء است، یا باید زن در جامعه باشد یا نباشد، یا مسئول در پستو باشد برای همیشه یا میخواد تو جامعه بیاد. اجازه میدهد شر به زن بیاد بیرون یا نه؟ اگر اجازه میدهد وجه رو نمیتونه زن بپوشاند، چون اول ما یواجه به شیء، اولین چیزی است که با اون برخورد میشود. صورت به اصطلاح تکلم در صورت، نگاه در صورت، و اینها نمیشه بود. حالا عرض کردم دست همینطور، دست هم برای قبض و بست و گرفتن و دادن و خب این دست نمیتونه پوشیده باشه. حالا یه کسی حال دیگری دارد، یه کسی در فکر دیگری است. ببینید عزیزان، این میخوام که باز از زبان ما کسی چیزی نرو نکند، به هر حال ما خودمون هستیم اینجا خدمت عزیزان، اگر نیاز بود ارجاع به خود ما بدید اگر کسی شبهه چیزی داشت مطلب رو. شارع مقدس و شرع مقدس همیشه من این رو هست کردم خدمت دوستان، یه دین اقلی از ما میخواهد. اینه به شما میگهد مسلمان شما باید 17 رکعت نماز داشته باشی، اگر 17 رکعتت شد 15 رکعت تخلف کردی، واجب خدا رو زیر پا گذاشتی. بعد میگن حالا شما آیا 17 رکعت اقناعت میکنه یا نه؟ یه عزیزی بزرگی، شاید بعض از عزیزان صبح بودن در بحث صبح، بعد از بحث اومدن پیش من نشست، متخصص مغز و اعصاب، جراح عرض به خدمتتون، مسلط در کار خودشون، عالی، صاحب نظر در رشته خودشون. من بودن درد من و درد من اینه، و من به لحاظی که در محیط کاری که هستم، در شهرستانی که هستم، فقط من یه نفر این تخصص رو دارم و همیشه مدام مشغول کارم، از مستحبات شرعی غافل شدم. من چیکار کنم؟ وظیفم چیه؟ و یه کسی این دغدغه رو داره، یه کسی بالاترین تخصص، اما فکرش اینه که من اقناعم نمیکنه این حرکت، من بیشتر از این میخوام. شهر مقدس رو باز میکنم، شما یک حرکت بیشتر میخواید، 50 حرکت بخواید. این مستحبات، این نوافل. شما 17 حرکت داری، 34 رکعت بگذار بالاش، نوافلت رو شهر مقدس به تقدیم میکنه. شما 30 روز روزه واجب شهر از تو میخواهد، کافی نیست برات، دوست داری این رجب و شعبان رو هم یه فیضی ببری. بسم الله، بذار توصیه میشه به استحبابش، به دستورش. در حد اقل و در حد وظیفه عمومی شهر مقدس میگه صورت بدن نیاز به پوشیدن ندارد، نیاز ندارد. در برخوردهای اجتماعی شما اینو نیاز دارید که باز بگذارید، باز بگذارید این صورت و دست. حالا اگر یک کسی بیشتر از این میخواد، خودش میداند. ما داریم به اصطلاح اون حد متعارف و نرم قانونی حکم خدا را عرض میکنیم. اگر کسی همت دیگری دارد و حال دیگری دارد، اون بحث دیگریست، اون حال هوای خدا دارد. پس بنابراین لا یبدین زینتهن الا ما ظهر از زینت طبیعی موهوبی خدایی، این مقدارش زینتیست که قرآن میگه الا ما ظهر، آشکار است. حالا بیاییم به زینتهای به اصطلاح غیر موهوبی، یعنی زینتهای اکتسابی. من میخواستم این بحث رو خدمت عزیزان به اصطلاح امشب تمامش کنم، اما قول دادم که 10:20 دقیقه بحث رو تمام کنم و الان هم ساعت 10:20 دقیقه است. لذا میذاریم ادامه بحث رو از جهت تفصیل انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان، و در ذهنتون بمانه که بحث حساس است و ادامه بحث هم متصل با این قسمتی است که معذر مبارکتون مطرح کرد. خداوند سبحان توان و قوه فهم کلام خودش رو به همه ما عنایت بفرماید و ما رو به هر حال در چهار چوب شریعت و دین خودش قرار بدهد و توفیق استفاده از قرآن به عترت طاهر نبی مکرم رو از ما دریغ ندارد. صلوات الله بفرماید. یه جمله بگم و استفاده کنیم از ذکر توسل و مصیبت. شب شب شنبه است، ما هم طبق معمول در همه شبهای شنبه این ایام دلها رو متوجه میکنیم به ساحت وجود مقدس حضرت ولی عصد جل الله تعالی فرجه الشریف و میگیم یبن الحسن ما تتصبر فی انتظار که ایها المحشن. یه جمعه دیگه هم گذشت و هجران شما به درازا کشید و پرده غیبت به کناری نرفت. اول دل رو متوجه میکنیم به ساحت مقدس ولی نعمت، وجود مقدس حضرت ولی عصد. حالا از زبان حضرت ولی عصد میریم یه سری میزنیم کنار اون قبر شش گوشه جد بزرگوارش. اینو بزرگان نقل کردن در زبان حضرت ولی عصد، بزرگان خواص نقل کردن. حالا در مکاشفه در بقیه حالات که یبن رسول الله شما چه فرمودی در زیارت ناحیه که یا جد من نبودم کمک کنم شما را و یاریتون بدم، اما بر سوز مصیبت شما شبانگاهان و صبحگاهان عشق خواهم ریخت تا اون زمانی که خدا به من قوت بدهد و اجازه بدهد که بتوانم خدمتی بکنم. مثلا مشابه این تعبیر بعد سآل کردن یبن رسول الله کدام یک از مصائب جدتون حسین بیشتر دل شما را می آزارد و شما را دچار سوز ساز می کند؟ یه جمله گفتند عزیزان شیعان ابی عبدالله که دلها رو خیلی آزاد، فرمودند در میان مصائب جدم مصیبت اسارت عمه‌م زینب قلب ما را بسیار افکار و دلازار کرده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.